شرکت افزایش پیدا کنه. باید
تعداد شرکت ها هم بیشتر بشه. یه توی مقطع سامانه شرکت ها قطع میشه، تعادل عرضه و تقاضا اصلا کاملا از بین میره، تعادلش به هم میخوره.
بله این هم هست، یعنی یک مشکلی که هست، هسته معاملات مشکل داره. بعضی وقتا از همین مشکل دار بودن هسته معاملات متاسفانه مدیریت بازار استفاده سوء میکنه، استفاده سوء کرده، البته در جهت نیت خیر، در جهت اینکه مثلا بازار رو کنترل کنه. ولی اینها همه واقعا مداخلات مداخلاتی هست که واقعا به بازار
به نفع مردم شاید نباشه. البته ما یکی از عزیزان رو داریم که بعداً در ادامه گفتگومون به جمع ما خواهند پیوستن، یکی از عزیزانی که جزء کارگزاران بورس هستن. من یه سوال از آقای دکتر صدوندی دارم، اینو بپرسم بعد حالا خیلی کوتاه اگه جواب بدن من ممنون خواهم شد. آقای دکتر چه عواملی باعث میشه که، یعنی باعث شده که در یک سال گذشته اینقدر بورس شتابان در واقع رشد کنه؟
بله من این پاسخ این سوال رو دادم. ببینید یک مسئله این هست که این تصور در میان سرمایه گذاران در میان آهاد اقتصادی به وجود اومده که بورس بدون ریسکی. پاسخ دیگر رو جناب آقای دکتر اسلامی فرمودن، ایشون به درستی اشاره کردن مسئله نقدینگی. البته نقدینگی ما حالا رشد آنچنانی نداشته که چنین در واقع هیجانی در بازار ببینیم.
بله.
هرچند از کوریدور بلند مدت خودش که بین 20-28% بود متاسفانه خارج شده رشد نقدینگی، الان در سطح 33% قرار داره. اما مهمترین مسئله تبدیل شت پول به پول هست. ما متاسفانه شت پول ما در سال 97-88% نقدینگی رسید که بالاترین میزان در جهان بود. پایین‌ترین میزان شت پول در جهان متعلق به کشور ونزوئلا هست.
بله.
این افراط و تفریط ها خیلی خطرناک است. از اون زمان تذکر داده شده بود، متاسفانه جدی گرفته نشد.
بسیار خوب، من یه سوالم از آقای دکتر اسلامی بپرسم. آقای دکتر شما فکر میکنید که مخالفین، یعنی اونایی که میگن در واقع حباب سرمایه گذاری در بورس، اصلا شاخص بورس یه شاخص حبابی هست، چه دلایلی برای خودشون دارن؟ آقای دکتر اسلامی
من صدای شما رو دارم.
بله خواهش میکنم، تکرار میکنم خدمتتون، خواهش میکنم.
من متوجه سوال شدم.
آها بله، پس تکرار نمیکنم، بفرمایید. بله بله،
من به نظرم اجازه میخوام که استفاده کنم از صحبت های آقای دکتر صدوندی. من هی نگران بودم که آقای دکتر همش دارن هی عوامل داخلی بازار میگن. خوشبختانه در پایان صحبتاشون اشاره کردن که به هر حال وضعیت کلی اقتصاد کشور هم تاثیرگذاره، با مردمی مواجه هستیم که هر روز متوجه کاهش ارزش ثروت‌ها و دارایی‌هاشون میشن و به هر حال رشد بازار سرمایه براشون یه هیجان ایجاد کرده. به نظر میاد جایی که حداقل میتونن در کوتاه مدت به بخشی از این کاهش ارزش ثروتشون رو جبران کنن. این دلیل اصلی ورود بخش بزرگی از افراد جامعه به بازار سرمایه است. البته من به شیوه این ورود هم ایراداتی دارم. بسیاری از این افراد آگاهی کامل و کافی از تحلیل بازار سرمایه ندارند و متاسفانه به دلیل عدم توسعه یافتگی نهادهای مالی به طور مستقیم هم دارن وارد بازار میشن. این چیزیه که به نظرم باید بهش توجه میشد. یعنی ما همزمان با رشد بازار سرمایه، چه به لحاظ ورود نقدینگی جدید، چه به لحاظ صدور کدهای جدید و تعداد سرمایه گذاران جدید، و چه به لحاظ افزایش قیمت و رشد شاخص، همزمان با اون و متناسب با اون نهادهای مالیمون، دستورالعمل‌ها و مقرراتمون و سیستم‌های نرم‌افزاری و زیرساختمون توسعه پیدا نکردن. اینقدر سرعت زیاد بود که اساساً همه جا موندن. خود ما هم در بخشی از نهادهای مالی اساساً مقصر این ماجرا هستیم. ها نمیخوام فقط موضوع رو متوجه سازمان بورس آرا و بهادار بکنم، به نظرم نهادهای مالی هم از توسعه جا موندن.
بله.
و این خودش باعث افزایش رفتارهای هیجانی شده. یعنی ورود مستقیم سرمایه گذاران به بازار منجر به افزایش رفتارهای هیجانی خواهد شد. همزمان به نظرم هم دولت و هم حاکمیت هر دو
آی دکتر اسلامی خیلی هم این روزا کد بورسی هم گرفتن، یعنی
بله بله
به خاطر سهام عدالت و طرح جدیدم باز در راهه. و
من که جز کسان هستم که همیشه سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار سرمایه توصیه کردم، من بالاخره به ویژه راجع به هم سهام عدالت هم صندوق ETFی که دولت داده، اگرچه که عرض می‌کنم که بعضن واگذاری به این شیوه ها منجر به افزایش رفتارهای هیجانی میشه، اما به هر حال کسانی که سهام عدالت داشتن و کسانی که اون ETF دولت رو خریدن حداقل از منفعت سودش برخوردار شدن دیگه. این موضوعی که باید بهش توجه کرد. من روی صحبتم عمدتا با سرمایه‌گذارانی که الان دارن وارد میشن و به ویژه سرمایه‌گذارانی که ممکنه دارایی‌های ضروری زندگیشون رو دارن تبدیل به سهام می‌کنن. اون
نکته خیلی مهمه.
این موضوع خطرناکه.
چون دارن ماشینشون رو می‌فروشن، بعضی شنیدم خونه‌شون رو دارن می‌فروشن.
حرفه‌ای همین کارها رو نمی‌کنن. یعنی کسانی که تسلط کامل به بازار دارن، روابط خوبی در بازار دارن و میتونن از تحلیل‌های دوستانشون و نهادهای مالی استفاده کنن. سال‌هاست در بازار هستن و تسلط به صورت‌های مالی شرکت‌ها و تحلیل صنایع دارن. اونها هم ماشین نمیفروشن، خونه نمیفروشن وارد بازار بشن. بنابراین این موضوعیه که میتونه هشدار دهنده باشه و به ویژه برای طبقات درآمدی میانه و پایین خطرناک هم باشه، برای اینکه به هر حال بورس در ذات خودش دارای ریسک است.
اتفاقا سوال من اینه چه ریسکایی داره آقای دکتر اسلامی؟ دقیقاً سوال من بعدش این بود که چه ریسکایی داره بازار سرمایه؟
ببینید، هم من هم آقای دکتر سعدوندی توضیح دادیم که به هر حال فارغ از اینکه اصلا الان بازار، حالا من نمیخوام کلمه حباب رو به کار ببرم چون آقای دکتر سعدوندی توضیح دادن در ادبیات مالی ما حباب رو معمولا بعد از ترکیدنش
بعد از بحران میگیم.
آره، بعد از بحران میگیم. یعنی این چیزی که ما الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم اضافه قیمته، یعنی اوور ولیو بودن یک سهامه. به هر حال توضیح دادیم که در بازار، چه در زمانی که حالا این لفت حباب وجود دارد یا ندارد، نیروهای عرضه و تقاضا قیمت‌ها رو تعیین می‌کنن. بنابراین با خروج سرمایه از بازار،
بله،
ممکنه که بازار دچار کاهش قیمت‌هایی بشه، فارغ از اینکه می‌ارزد یا نمی‌ارزد. یعنی موضوع دومیه که می‌خوام بهش بپردازیم. بنابراین نوسانات در ذات بازار سرمایه هستش. یعنی شما همین، بله، چند وقته رو هم که حتی همیشه بازار رو به رشد بوده مشاهده کنید، روزهای هفت که بازار باز منفی بوده.
آقای دکتر اسلام، پیشنهادتون چیه؟ من دوست دارم یکی دو پیشنهاد شما بفرمایید. یکی دو
کلیدی
خیلی کوتاه لطفاً، ممنون میشم، بفرمایید قربان.
این پیشنهاد اولام هم به نهادهای سیاست‌گذار حاکمیتی و هم به مردم. باید ورود سرمایه‌گذار به طور غیر مستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی شریح مشاور سرمایه‌گذاری و سبب‌گردان‌ها هم تسهیل و هم تشویق بشه و سرمایه‌گذاران هم باید سعی کنن به ویژه زمانی که دانش کافی در برای تحلیل بازار ندارن از این طریق وارد بازار شن. به دلایل متعددی نهادهای مالی، سبدگردان‌ها، مشاور سرمایه‌گذاری‌ها و صندوق‌ها مجبورن مدیریت ریسک کنن. هم دستورالعمل‌ها بهشون این الزام رو ایجاد کرده براشون و هم خودشون به هر حال نهادهایی هستن که تشکیل شدن از تعدادی افراد متخصص و برنامه با این اصول آشنا هستن. مسئله دوم اینه که لوازم ضروری زندگی، پولهای ضروری زندگیشون رو وارد بازار سرمایه نکنن و در ریسک قرار ندن.
پولهای مازادشون رو، حالا اونایی که احتیاج ندارن،
پولهای مازادشون و اونجاها اون بخشی از سرمایه ثروتشون که برای سرمایه گذاری کنار گذاشته بودن میتونن وارد بازار کنن و از فرصت سوداوری در این بازار
استفاده کنن. بسیار خوب آقای دکتر سعدوندی، یکی دو جمله از شما بشنویم قربان در قالب پیشنهاد.
ببینید، یک مسئله که وضعیت بازار رو به اینجا رسوند بالاخره این بوده که سازمان بورس اجازه گسترش نهادهای مالی رو نداده و اعتراضی هم صورت نگرفته. واقعا من فکر می‌کنم در کتاب رکوردهای گینس ما بتونیم مدت اعطای مجوز کارگزاری رو در بورس ایران ثبت کنیم. 14 سال بورس اوراق بهادار، سازمان بورس اوراق بهادار حتی به یک کارگزاری مجوز نداده.
بله.
الان هم که بالاخره اعتراضات صورت گرفته توسط بندش و افرادی دیگه از اقتصاددانان، بنا شده که چند کارگزاری داده بشه که حالا به همه در واقع
اتفاقی مهمان هم داشتیم، قرار بود که باشون صحبت بکنیم، جزوه کارگزاران بورس هستن، ولی میذاریم برای فرصت دیگه چون وقتمون تموم شده.
ببینید، این سنف ها همه محترم هستن.
البته
من اعتراضم به کارگزاران محترم نیست، بالاخره کارگزاران هم موظف هستن از سنف خودشون حمایت کنن.
همینطوره.
ولی این که داور 14 سال مجوز کارگزاری نمیده،
این خیلی، بله، میتونه
در جاهایی که اصلا نباید دخالت بکنه سازمان بورس دخالت.
سپاس از شما.
در هیچ جای دنیا برای مجوز نمیخوان.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سعدوندی و آقای دکتر اسلامی از حضورتون در این برنامه. به اتفاق شما با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم.
اینجا تهران است، رادیو جوان.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه، الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم. خط اول، پولدار شدن همیشه و همیشه یک رؤیای همگیر بوده. خط دوم، در دو دهه اخیر دانشجوهای زیادی در دنیا یک شب راه 100 ساله رفتن و میلیاردر شدن. خط سوم، در ایران چقدر میشه روی پولدار شدن از راه دانش حساب باز کرد. خط چهارم، خیلی ها دوست دارن بدونن مسیر میلیاردر شدن از راه فناوری چگونه است. حالا اگر میخوایم سر در بیاریم این خطوط در کنار هم چه کادری میسازن، باید خارج از کادر بهشون نگاه کنیم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
مدرک گرفته ها به جای آنکه مهارتشان را زیاد کنند به فکر پشت میز نشینی
هر سال تعداد زیادی فارغ التحصیل میشن و نیاز به شغل دارند.
کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد. العلم سلطان.
خارج از کادر. خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازدان را کلید. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی، امروز قصد دارم خارج از کادر به میلیاردر شدن در فضای اقتصاد دانش بنیان نگاهی بندازم. اگه بخوایم سه سوال کلیشه‌ای دهه ها که چه عرض کنم صده های اخیر رو انتخاب بکنیم، یکیشون سوال علم بهتر است یا ثروته. طبق اصول همه باید جواب بدن علم، ولی خب اوضاع اقتصادی بعضی وقتا فکر و زبون آدم رو جور دیگه ای میچرخونه و باید گفت معلومه ثروت. اما چند سالی هست که آدم‌های مثل ایلان ماسک، استیو جابز، مارک زاکربرگ و دیگران ورق رو حسابی برگردوندن و همه به عینه دیدن که چه پول‌های هنگفتی میشه از ترکیب علم با چاشنی خلاقیت در حوزه فناوری به جیب زد.
نفری 20 میلیون میرسه.
یک سال گشتم دنبال کار، مدرک بنزین.
یه ما که بری با خونه و ماشین و ویلا برگردی.
نفری 50 میلیون تومان به هر کسی شاید برسه.
نگرانی بر اساس نیازهای کشور.
معرفت من چیکار کردم تو این 4 ساله؟ چیکار باید می‌کردم که نکردم؟
خیلی جاها مبهمه، یعنی مشخص نیست کجا خرج میشه.
سرامو گرفتم، فوق لیسانسمو گرفتم. پس من تن به همه کاری نمی‌کنم.
دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم، ولی نمره‌ام همیشه خوب.
بعدا باشم که بریدوش که آغاز بالا.
هر دانشگاهی هر کسی رو راه
داره خرج می‌کنه برای هیچ.
درسش مدرک گرفته ولی داره فروشندگی می‌کنه.
سلام، پول من کجاست؟
عصبانی نیستم،
فقط پول مدرکمو میخوام. خارج از کادر. خارج از کادری ها هم از همون عناصر چهارگانه طبیعی بهره میبرند که شما میبرید. پس اگر میام اینجا در خارج از کادر از اقتصاد دانش بنیان میگم، از شکم سیری و خوشخیالی نیست، از مطالعه و بررسی تجربه سایر کشورها و پای صحبت متخصصین نشستنه. خارج از کادر بهتون بگم معضلات اقتصادی ایران فقط به دست جوون باسواد و ماهر ایرانی حل میشه، جای دیگه نگردیم دنبالش، چون گشتم نبود. کارشناس امروز جناب آقای مهدی صارمی‌فر، خبرنگار علمی.
موضوع صحبت پولدار شدن قولهای فناوری هست و کسایی که به هر حال ارث و میراثی نگرفتن، کسایی که از صفر شروع کردن، حالا
خود ساختن.
سلف بیلیونه به اصطلاح بهشون میگن. یه مقدار زیادی تمرکز روی حوزه های بیزینس و ایده های خلاق کمک میکنه که آدم هایی که از صفر شروع کردن با ورود جاهایی که به اصطلاح بهشون میگن اقیانوس آبی، یعنی حوزه هایی که نیازهای مردم دارن یا حتی نیازها براشون برای مردم به اندازه کافی جا نیافتاده، ولی شما یه جایی رو پیدا میکنی که میتونی یه نیازی برای مردم تعریف بکنی که مردم حاضرن بابت ارزش افزوده که به دست میارن خب پولی بدن. اینجوری هست که خیلی از این افراد پولدار میشن. نوآوری در بیزینس به اصطلاح، نه فقط نوآوری در مهندسی یا چیزای شبیه، یعنی علاوه بر مهندسی ما خیلی کسایی که مهندس‌های قابلی بودن مثل تسلا، ولی ادیسون علاوه بر اینکه مهندس قابلی بود بیزینس من خیلی قهاری هم بود. برای همینه که در رقابت بین ادیسون و تسلا، با وجود تسلا خیلی اثرگذارتر بود در دنیای علم و تکنولوژی، ولی ادیسون هست که میلیاردر میشه. ادیسون ولی با اتفاقا برعکسش بود، اختراعات دیگران رو ادیسون خودش
میداره.
پرونده سیاهی داره مرحوم ادیسون در این زمینه.
تو سن 19 سالگی برای تحصیل تو مقطع کارشناسی تو دانشگاه کوینز کانادا پذیرفته شد. بعد از گذشت 2 سال از تحصیلش تو این دانشگاه به پنسیلوانیای آمریکا منتقل شد و همزمان 2 مدرک کارشناسی فیزیک و کارشناسی اقتصاد تو سن 24 سالگی رو دریافت کرد. تو سال 1995 ماسک و برادرش کیمبال با سرمایه 28 هزار دلاری پدرشون شرکت نرم افزاری و اینترنتی زیپ2 رو تأسیس کردن. شرکت تازه تأسیس اونا راهنمای اینترنتی با اسم سیتی گاید رو در اختیار صنعت چاپ روزنامه قرار میداد. این شرکت نوپا به سرعت به موفقیت رسید و اونا تونستن با روزنامه‌های بزرگی مثل نیویورک تایمز همکاری کنند. تو سال 2001 ماسک به همراه 2 تن از دوستان خودش به مسکو رفت تا برای پروژه‌های فضایی تعدادی موشک قاره‌پیمای دست دوم از روسیه بخره. به گفته یه دوست ماسک، روس‌ها که به اون به چشم یه تازه کار نگاه می‌کردند، مرتب اونو مسخره می‌کردند. در نتیجه ماسک و دوستانش مجبور شدند دست خالی به آمریکا برگردند. یه سال بعد ماسک به همراه مایک گریفین که تجربه کار برای ناسا و چند شرکت و سازمان معتبر دیگه رو تو کارنامه‌اش داشت، برای خرید 3 موشک قاره‌پیما به روسیه برگشت. بعد از اینکه ماسک متوجه شد روس‌ها قیمت گزاف 8 میلیون دلاری رو برای هر راکت درخواست می‌کنن، تصمیم گرفت خودش شرکتی برای تولید موشک‌های ارزان قیمت تأسیس کنه. و اینطور بود که 3 شرکت ماسک SpaceX تأسیس شد.
من همیشه از پول خودم تو شرکت هایی که ایجاد میکنم سرمایه گذاری کردم. فکر نمی کنم استفاده صرف از پول مردم تو پروژه های شخصی کار درستی باشه. نمیتونم از کسی بخوام تو چیزی سرمایه گذاری کنه که حتی خود من حاضر نیستم توی اونا سرمایه گذاری کنم.
این عقیده ماسک برای تأمین بخش اعظم سرمایه گذاری هاش تو شرکت هاشه. تو 2008 ناسا با عقد قراردادی 1.6 میلیارد دلاری وظیفه ارسال محموله به ایستگاه فضایی بین المللی طی 12 پرتاب رو به اسپیس ایکس داد. تو همون سال موشک فالکون 1 این شرکت اولین موشک خصوصی لقب گرفت که ماهواره ای رو در مدار زمین قرار داده. تسلا موتورز تو سال 2003 تأسیس شد. ماسک هم تو سال 2004 بعد از سرمایه گذاری تو این شرکت به عنوان رئیس هیئت مدیره به اون ملحق شد. تو سال 2014 ماسک اعلام کرد که تسلا موتورز تمامی پتنت هاشو به طور رایگان در اختیار عموم قرار میده تا به این وسیله توسعه خودروهای الکتریکی توسط سازندگان بزرگ سرعت بگیره. ماسک معتقد زمانی که تو دانشگاه مشغول به تحصیل بوده، همیشه دوست داشت تو فعالیت‌های شرکت کنه که در نهایت منجر به تغییر دادن دنیا بشه. بعد از اینکه به لطف پروژه‌های اولیه‌اش به ثروت فراوانی رسید و میلیونر شد، در حالی که میتونست از دنیای کسب و کار به طور کامل کنار بکشه یا به دنبال کسب و کارهای با درآمد بیشتر و ریسک کمتر بره، تصمیم گرفت علایق خودش رو دنبال کنه.
به نظرم خیلی وقته که در فهرست 100 ثروتمند برتر حوزه فناوری نام یک یا چند جوان ایرانی حسابی خالیه. حیفه این همه دانشجو، این همه دانشگاه، این همه نخبه، این همه استعداد خوشایند نیست که میدون بروز و ظهور نداشته باشن. بیایم به شرکت‌های دانش بنیانمون با همون چشمی که به بازار طلا و ارز نگاه می‌کنیم نگاه بندازیم. ثروت یک کشور نفت اعماق خاکش نیست. جوان‌های سرحال و خلاقی‌ان که روی زمین زندگی میکنن. خیر پیش.
که ایران چه باقی خرم بهار، که کفته همیشه گل کار کار. اگر بفکنی خیر دیوار باق، چه باق و چه دشت و چه دریا چه را، نگر تا تو دیوار اون نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی. کزان کس بود قارت و تاختن خروش زمان.
دوستان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو جوان می شنوید. با ویژه برنامه قرار به استقبال اذان ظهر می رویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازه با تو. الله
يا رحمن يا رحيم يا الله يا كريم.
سلام خدا سلام.
جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه. هر روز درست همین وقت من به سوی آرامش دلپذیر تو می آیم. هر روز درست همین دقیقه تو به استقبالم می آیی. به استقبالم می آیی، سوغات خستگی ها را از شانه هایم بر می داری، دلهره ها را از دلم می تکانی و به سر و رویم آرامش می پاشی. هر روز در همین حوالی صدای ناب اذان در گوش کوچه ها تنین انداز می شود. هر روز همین دقایق لحظه دیدار نزدیک است. پس بسم الله نور.
دست مرا بگیر و کوچه های محبت را با من بگرد. یادم بده چگونه بخوانم تا عشق در تمامی دلها. یادم بده چگونه نگاهت کنم که طوری بالایت در تون باد عشق نلرزد.
بهت پیله کردم نمیمونی پیشم، نمیمیرم این جانم پروانه میشم.
آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس
میکنم. از عشق زیادی تو را خسته کردم، تو دارم زدی خواستی دارت نگردم.
آنگونه عاشقم که نیستان را یک جا هوای زمزمه دارم.
بازم شوری عشق و لبهای سردم، من این بازی و صدق داره کردم، نراهی نداره گمونم قراره یکی دیگه دستامو تنها بذاره.
آنگونه عاشقم که هر نفسم شعر است.
آفتاب نور داره، ماه هم نور، ولی آفتاب کجا و مهتاب کجا؟ نور خورشید از خودشه، ولی نور ماه بازتاب نور خورشیده. خدا خورشید هستیه، هر روشنایی و سپیدی و نوری که هست همه از خداست. همه روشنایی های عالم بازتاب و انعکاس نور اصلی هن. خدا رو در دعای جوشن کبیر صدا میزنیم و میگیم ای نور نور، ای روشنایی بخش نور، ای آفریننده نور، ای تدبیر کننده نور، ای تقدیرگر و انداز بخش نور، ای نور هر نور، ای نور پیش از هر نور، ای نور پس از هر نور، ای نور برتر از هر نور، و ای نوری که مثل او نوری نیست.
قرآن دستور زندگی 14-54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه قرآن دستور زندگی 14-54. نعمتهای خدا انقدر زیاد است که قابل شمارش نیست، که در سوره مبارکه ابراهیم می‌خوانیم و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. یکی از دستورات خدا در قرآن این است که مؤمن نباید به بهانه زهد و گوشه‌گیری نعمت‌های حلال خدا رو بر خود حرام و ممنوع بکنه. لذا در آیه 32 سوره مبارکه اعراف می‌فرماید قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. انتقاد آیه به کسانی است که از نعمتهای حلال خدا به بهانه زهد و تقوا بهره نمیبرند. از برخورد انتقادآمیز امیرالمؤمنین علی علیه السلام با اون شخصی که لباسهای مندرس و غذاهای بسیار ساده استفاده میکرد در میابیم که اسلام با گوشه‌گیری که منجر به عدم استفاده از نعمتهای خدا بشود مخالفه. وقتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرسیدند پس چرا شما این چنین زاهدانه زندگی میکنید، ایشان فرمودند من حاکمم و ماجرای من با شما متفاوته. من برای درک ضعیفان جامعه ام باید مانند اونها زندگی کنم تا بتوانم حق اونها رو ادا کنم. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. امام سجاد علیه السلام از یکی از دوستانشون سوال کردند که تو در کجا زندگی میکنی؟ گفت در منزل قدیمی و کوچک پدرم که به اونجا دلبستگی دارم. حضرت فرمودند آیا توان ساختن یک خانه بزرگ و جدید نداری؟ گفت دارم، اما به یاد پدرم در اونجا زندگی میکنم. امام سجاد بسیار ناراحت شدند و از او انتقاد کردند و فرمودند خدا به تو توان داده که بهره ببری و خانواده خودت رو از نعمت خدا بهره‌مند بکنی، پس بخل نورز و زندگیت رو برای خودت و خانوادت فراخ کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشنه که می شدم تو را به جرعه آبی می شناختم، گرسنه که می شدم حتی یک لقمه نان مرا به یاد تو می انداخت، خسته که می شدم تو را در آرامش و سکوت شب می دیدم. این لحظه ها، ولی تو را به بارش بی وقفه نور، به تابش آفتاب عالم تاب، به دعوت نیمروزیت می شناسم. کمک کن تا دیر نرسم به قراری که با تو دارم.